سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 100.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در تاریخ خیلی گفته میشه و درستم هست که مردم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رویگردان بودن، به دلیل اینکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام سرباز بسیار محکم و طبیعتاً در جایی که لازم بود رفتارهاشون توأم با خشونت برای رسول خدا بودن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نبودن که خشونت داشتن، بلکه اقتضاء فرمان خدا بود. نیست کسی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمانبری نمی کرد، ایشون تک بود و نمود می کرد رفتار محکم ایشون. این کلام از رسول خداست که صریحاً می فرمود انه خشنون فی ذات الله، او در راه امر خدا هیچ سستی نمی کنه و بسیار محکمه. خب طبیعتاً چون در انجام امر خدا محکم بود و در این زمینه هم بی‌نظیر بود، جلوه خشونت از رفتار امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی بالا بود. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم این رو فرمودن: من لدی نقم من ابی الحسن نقم منه والله نکیر سیفه. چرا از علی ابن ابی طالب کینه به دل دارن؟ به خاطر تیزی شمشیرش و امور دیگری که در این زمینه میشه بحث کرد. احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهن و عذبت الی آخر، که در دعای ندبه میبینید که اینها کینه به دل میگرفتن و این کینه ها جمع شد و به یک باره دیگه در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ماجرای سقیفه کینه های خودشون نشون دادن. اما این همه ماجرا نیست. دقت فرمودین، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کنار این که خب خیلی محکم، و دلم نمیاد اینجوری بگم که خیلی با خشونت اونجایی که لازم بود خشونت رفتار میکردن، این فقط تنها عاملی نبود که موجب دوری مردم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشه. چرا؟ سلاطین جبار و قاصب و نمیدونم قاصب حق مردم و سفاک و خونریز زیاد بودن. دولت آمریکا رو میبخشن، بعضی‌ها دولت اسرائیل که دولتی به رسمیت شناخته شده از جانب ما نیست، اونم می‌بخشن. حاضر نیستن روی مثلا پرچم اینا پا بگذارن به نماد این که ما آقا این رژیم صفاک رو قبول نداریم و دوست دارن ببخشن، تمایل دارن ندیده بگیرن جنایت‌های اونا رو. اینا رو شما چی کار می‌کنید؟ اینها در تمام طول تاریخ بودن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام بله در یه جنگ‌های خیلی محکم وارد شدن، با شمشیر پای فرمان رسول خدا ایستادن، یه نفر رو به ظلم نکشتن. حجاج ابن یوسف ثقفی چقدر آدم به ظلم کشت؟ آیا مردم همون برخوردی رو کردن که با علی ابن ابی طالب علیه السلام کردن؟ انگار اینجا مظلوم گیر آوردن. تمام قصه این نیست. بله این گفتنی است. چون فهمیدنی است به سهولت. ولی من به شما عرض بکنم در هیچ کجای تاریخ اینجوری نیست که تا هر کسی رو مردم ببینن به قاطعیت علی ابن ابی طالب باش قهر کنن. اتفاقا خیلی از اوقات در تاریخ دیده شده کسی رو با این قاطعیت دیدن بهتر تمکین کردن. دقیق ما نگاه کنیم. خالد ابن ولید در این باره حرف میزنه. خالد یک کسی که خیلی دیر مسلمان شد و تا آخرش هم مقابل مسلمان ها ایستاد و خیلی حالا در اون موقعیتی که براش پیش اومده بود توهین میکرد به رسول خدا، به مسلمان ها. خب ظاهرن یه یل و دلاور جنگی هم بود. بعدها اومد و مسلمان شد و حالا تو دوران اسلامیش هم خیلی جنایت ها کرد. در ماجرای سقیفه یکی از فرماندهان حالا ترور و حکومت کودتایی بود، حکومت نظامی بود که بالاخره اعمال کردن تو برخی از شرایط همون اوائل. خیلی دیگه یه کسی بود برای خودش. الان البته خیلی ها اجازه نمیدن کسی به خالد بد بگه. حالا به هر حال خالد وقتی میاد به امیرالمومنین علی علیه السلام در یه موقعیتی گفتگو میکنن که حالا داستانش مفصله، میگه چند تا دلیل داره یا علی که نمیشه با تو کنار اومد و مردم از تو فرار میکنن و به هر کسی دیگه پناه میبرن غیر تو، و حتی مثلا به ابوبکر پناه بردن به جای اینکه به تو پناه ببرن. یکیش اینه که تو اجداد اینا رو کشته بودی، بزرگانشون رو. دوم اینکه راحت نمیشه از تو پست گرفت. ها اینو بگو. اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام محکم برخورد کرده یه زمانی کینشو به دل گرفتن، بله این یه حقیقتیست. ولی رفقا اینجور نیستش که مردم حالا اینقدر همیشه در طول تاریخ، من جمله اون قطعه تاریخ، آدمایی باشن که همه زندگیشون رو مبتنی بر کی بابا بزرگ منو کشته، کی عموی منو کشته، حالا من دیگه باش قهرم. نه، خالد میگه فقط اون نیست، اینه که از تو نمیشه راحت پست گرفت. بعد نکته بعدیش اینه که تو در ارتباط با بذل و بخشش بیت المال سختگیری در زمان رسول خدا نشون داده بود. امیرالمومنین علی علیه السلام میدونستن یک ماجرایی درست کرد، اون ماجرای غنایمی که از یمن گرفته بودن، که امیرالمومنین علی علیه السلام این غنایم رو گرفته بودن، حالا پارچه های زیادی بود. اون زمان حالا دوخت و دوز هم که نبود، پارچه ها رو بالاخره استفاده میکردن دیگه. حالا قواره های پارچه بود، مثل الان هم شاید توپ پارچه به این صورت شاید نبود، پارچه ای اگه کسی میباف یه قواره ای میباف که این پارچه به درد یه کسی بخوره. وقتی امیرالمومنین علیه السلام برگشت، خب اون غنایمی که جمع کرده بود و مسلمانان زکات هایی که داده بودن و اینا چیزایی که داده بودن، خب خیلی هاش پول که نبود، که همینجور موارد بود مثل پوشاک که یکی از پرمصرف ترین بالاخره محصولات بود و راحت هم دست به دست می شد. یعنی شاید خیلی از اوقات به جای پول کالاک وقتی می خواستن دست به دست بکنن، پوشاک دست به دست می کردن. این راحت ترینش بود نسبت به خوردنی ها و چیزای دیگه. امیرالمومنین علیه السلام برگشتن، حالا زمان رسول خداست، دیدن که اینا تنشون کردن. بعد حضرت از تن همه بیرون آوردن، همه سایه شدن، خیلی ناراحت شدن، اومدن پیش رسول خدا، بعدن شکایت کردن که حضرت میفرمود لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید پیش من. اتفاقا در اون سفر خالد هم بوده. وقتی خالد بعدم برمیگرده میگه آقا تو در تقسیم بیت المال مهربون نیستی، سابقه امیرالمومنین رو داره، راست میگفتن. حالا اونا چی میگفتن؟ میگفتن آقا ما بالاخره سهم داریم یا نه؟ میفرمود بله، ولی تقسیم نشده که، باید اینا رو بریم پیش رسول خدا تقسیم بشه.
آقا بالاخره یه دونش که به ما میرسه که. همین الان پوشیدم دیگه، حالا سخت نگیر. نخه هنوز تقسیم نشده. اینا دستشون اومد، این آقا چجوری هم در بیت المال اجازه نداد. اومد خدمت رسول خدا، این غنائم با اونا ناراحت گله، ما پوشیده بودیم، ایشون در آورد از تن ما. پس بدون اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام حکومت بکنه، میدونستن ایشون مدیریتش چجوریه. اینم یه ماجرایی بود برای خودش. فقط این نبود که بعد میگفتن، یا ایشون خالد میگفت یا علی یه مشکل دیگه هم تو داری، غیر از این که پست راحت به کسی نمیدی، با این اخلاق مدیریتی که تو داری معلوم نیست کی بتونه از تو پست بگیره، خیلی سخت گیری. البته در این باره یه مقدار اشتباه میکردن. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام خیلی سخت گیر نبودن. کسانی بودن که حضرت نسب کردن و زیادم حالا ایدئال نبودن، بعدی که مالکش در اعتراض میکرد، حضرت میفرمون خب من کیو بذارم جاش. ولی بله، به معاویه پست نمیداد، پست بده به معاویه نبود، هر کی اومد التماس کرد بعدها دیده شد. خب اینو میفهمیدن از منش حضرت. بعدش گفتش که خالد گفت یه چیز دیگه هم هست، مردم کنار تو احساس ناامنی میکنن، از شمشیرت میترسن، اومدی ما احساس تکلیف کردی بزنی. شما قبلا وقتی احساس تکلیف میکردی میخواستی بزنی، چیزی رو رعایت نمیکردی. حالا یکی قتلش رسید، دیگری رو میشه باش یه مذاکره ای کرد، مسمسی کرد، بالا پایینی کرد. ببینید رفقا، اینجوری نیست که امیرالمومنین علی علیه السلام فقط مشکلش این بود که بله چند نفر رو در جنگ ها به قتل رسونده بود، اینا هم کینه به دل گرفته بودن. یعنی اینا اینجوری هن. اگه یک کسی مثلا اهل قتل باشه، حکومتش رو سرنگون میکنن، اتفاقا خیلی هم تمکین میکنن، خیلی هم تمکین میکنن. یه نکته هست، حالا این بحث رو داشته باشید، یه کمی روانشناسانه تر به موضوع نگاه کنیم. آدم ها دوست دارن خودشون رو فریب بدن و دوست دارن امیدوار بشن، هرچند الکی و دروغی. اینقدر انسان ها دوست دارن الکی هم شده امیدوار بشن و اینقدر به سهولت دوست دارن خودشون رو فریب بدن که این یه ابزاری دست سیاست مدارا در تمام طول تاریخ بوده. همین سیاست مدارای کشورهای قدرتمند، به اصطلاح مثلا قدرتمند، قدرت حقیقی رو هیچ کدوم اینا ندارن، قدرت حقیقی رو خود ماها داریم فقط، ولی حالا بهشون میگن ابر قدرت دیگه، بر اساس غلط رایج همینجوری باید صحبت کنیم، ولی کسی منظور ما رو نمیفهمه کدوم کشورها رو میگیم. اینا خیلی راحت میان امید میدن. امید که میدن چی میشه؟ سیاستمدارای کشورهای ضعیف خودشون رو گول میزنن. ازشون بپرسی به صورت منطقی هیچ جای امیدی نیست، ولی اینا فریب خورده های امید نابجا هستن. رفقا این ویژگی رو باید تو بچگی از بین برد. از کاراکتر، از شخصیت، از اخلاق، از روحیه، از منش یه آدم باید دوچار امید الکی شدن رو گرفت. حکومت در زیر سایه امیرالمومنین نباشه، جای دیگه باشه امنیتش بیشتره، والله امنیتش بیشتر نیست. پس چرا مردم میرن اونجا؟ الکی به خودشون امید میدن. اینجا مشکل امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که به کسی الکی امید نمیداد. و اشعث بعدها اینو خیلی ازش استفاده کرد. یه نمونهشو به شما میگم. اشعث فتنه‌گر تو حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود. ببینید اگر من بتونم بگم یه جایی در تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام به کار سیاسی رو آورد، کار سیاسی به معنای این که بخواد مشکل جامعه رو حل کنه ولو حرفی مطابق حقیقت نزده باشه، نه اینکه امیرالمومنین این کارو کرده باشه، بلکه برای حل مشکل جامعه یه جوری سخن گفت، دست سیخ بسوزه نه کباب، جهال نفهم حالا اجالتا فعلا نجات پیدا کنن، جهال نفهمی که تو خوارج بودن، تنها موردش اینه. خوارج رفتن گفتن یا علی ما اشتباه کردیم، مذاکره رو به تو تحمیل کردیم. حضرت فرمود حالا بالاخره تحمیل کردید دیگه، ولی یک جامعه چه وظیفه ای داره؟ گفتن خب حالا باشه، ما تحمیل کردیم، ما استغفار میکنیم، تو هم استغفار کن. آقا فرمود خب شما تحمیل کردید، شما اشتباه کردید، ولی من وظیفم بود که موقع تحمیل شما بپذیرم حرف شما رو. گفتن نه تو هم اشتباه کردی، ولو به قتلم شده باید نمیپذیرفتی. آخه ولو به قتل شده اون فسادش بیشتر بود، حالا باید استغفار کنی. امیرالمومنین فرمود استغفر الله ربی و اتوب الیه من کل ذنب. گفتن خب آقا استغفار کرد. اینایی که 6000 نفر بودن برگشتن تو دامن سپاه اسلام، جدا شده بودن به عنوان خروش علیه علی ابن ابی طالب. خب اشعث فهمید، اومد گفت یا علی شما گفتی استغفر الله ربی و اتوب الیه، اون کاری که کردی، حالا اون کاری که انجام شده، اون گفتگو و مذاکره و کوتاه آمدن مقابل معاویه، آشی بوده که اشعث پخته ها، ولی حالا بالاخره اون میخواد آش خودش سرد نشه و البته فتنه کنه، دوست نداشت ثبات بگیره جامعه امیرالمومنین. اومد گفتش که یا علی شما از اون استغفار کردی؟ آقا فرمود نه من کلا استغفار کردم. گفت شما کلا استغفار کردی، اینا دارن میگن شما از این استغفار کردی، اینو باید توضیح بدی. آقا توضیح داد. او 6000 نفری که با این استغفار حضرت برگشته بودن، 4000 نفرشون دوباره رفتن بیرون. از اون استغفار نکرده بودی رفتی. امید علکی حضرت به کسی نمیده، واقع بینانه. رهبران سیاسی امید علکی نابجا، مخصوصا به قصد فریب، اگه به مردم بدن که خائنن. رهبران سیاسی باید واقع بینانه با مردم صحبت بکنن. گاهی این صحبت ها ممکنه تلخ بشه. نمونهش که صحبت تلخ میشه امام حسن مجتبی علیه السلام. آقا یه سخنرانی کرده امام حسن مجتبی علیه السلام، اصلا من اگه اونجا بودم تا این جمله رو امام حسن مجتبی میگفت میزدم تو سر خودم، میگفتم وای حضرت خودش لشکر خودش رو داغون کرد. نگاه کرد لشکر رو، دید اینا حال جنگ ندارن، آماده نبرد نیستن، روحیهشون ضعیفه. سخنرانی براشون کرد، بعد بهشون آخر سر فرمود که حاضر نشد امید علکی بده. برگشت فرمود که مردم بقا رو میخواید یا جنگ و مرگ رو؟ خب آقا اینجوری شما میگی، خب این یعنی چی آخه؟ خب اینا طبیعتاً به کدوم طرف میان؟ همه همجوری بهتشون برده بود. خب آقا چی بگیم؟ دو سه مرتبه پرسید جواب ندادن. حضرت فرمود خدا رحمتتون کنه، یه مهربونی هم بهشون کرد، جواب بدید بقا رو میخواید یا جنگو؟ خب آقا یه ذره هم شما این چیزه، ببخشید عملیات روانی شما بلدی ها، نمیشه گفت شما امامی، میشه بلد نباشه یه کمی هم اونا به کار بگیر. بگو مثلا بذار من چه پیشنهادی میتونم به امام مثلا مجتبی علیه السلام بدم، مثلا چی بگن حضرت؟
بگو قدرت و مقاومت و عزت رو میخواید و بعد سرفرازی و آرامش همیشگی، یا دو روز میخواید صلح و تحمل کنید بعد نهایت نکبت؟ بگو ببینم اصلا نکبت گنده گفتی آخر سر دیگه، حالا بترسن چی بکنن؟
خیلی شفاف، آقا بقا رو میخواید یا جنگو؟ معلوم آدم معلومه چی میگه دیگه، جوابش چیه؟ جواب نمیدادن، روشون نمیشد جواب بدن دیگه، یکی یکی کم کم زمزمه شد آقا ما خب معلومه بقا رو میخواییم. آقا فرمود خب پس شما مرد جنگ نیستید، رفت صلح با معاویه رو امضا کرد. ببینید سیاست مدارا، امیرالمومنین علی علیه السلام بله یه نحوه مدیریت قاطعانه ای داشت، در نبردها هم قاطع بود، ولی این دوتا قاطعیت موجب نمیشه از یک کسی روی گردان بشن. فقط این نبود، کنار این دوتا قاطعیت سیاسی بازی نمی کرد. من به شما میگم اگر کنار این دوتا قاطعیت سیاسی بازی می کرد چه اتفاقی می افتاد؟ بزنید چقدر مزهش شیرینه. اون کسی که خیلی قاطع یه پیغام کوچولو به یکی بده بگه ببین هوای تو رو دارم، قش میکنه، قش میکنه، میگه آن مقتدر مرا یه ذره تحویل گرفت، الهی دورت بگردم که هیچکی یه ذره هم تحویل نمیگرفت. واقعا آن کسی که آنقدر قاطع بود یه ذره امید نابجای الکی به کسی نمیداد. عرصه سیاست عرصه عوام فریبیه، بله عرصه سیاست عرصه عوام فریبیه. رهبران خوب چرا مظلوم میمونن؟ چون حاضر نیستن عوام فریبی کنن. در همین ماجرای فتنه 88 نمیدونید چی شد آقا کوتاه نیومد، تقریبا بسیاری از نخبگان آقا رو تنها گذاشتن. آقا فرمود بیاید صحبت کنیم، اومدن همون اول جلسه، اوائل جلسه ظاهرا اونجوری که حالا نمیدونم کجای جلسه، فرمودن این که انتخابات باطل بشه اینو بذارید کنار، در حالی که کسانی که اونجا بودن همه تقریبا اتفاق داشتن انتخابات باید باطل بشه، آقا اینو بذارید کنار. تو نماز جمعه تظاهرات چند صد هزار نفری اینا تونسته بودن سازماندهی کنن، وسطش اومدن فرمودن این حرفا نیست، قشون کشی خیابونی و لشکر کشی خیابونی کاری رو دردی رو دوا نمی کنه. محکم امید نابجا ندادن، عوام فریبی نکرد. حضرت امام واقعا ما تو تهران بچه بودیم اون زمان میدیدیم مجاهدین خلق و مارکسیستا گروه های قوی مسلح و سازماندهی شده بودن. ببینید شما نمیدونم باور میکنید یا نه، آمارشو وردارن اینجا به در و دیوار بزنن، یه گزارشی جلسه بعد به دیوار بزنن که این حرفی که من به شما میزنم، ما بعد از یک سال خورده ای از انقلاب گذشته بود با جنگ مسلحانه، با درگیری مسلحانه که فکر کنم چند روز طول کشید، دانشگاه تهران رو از دست گروه های مارکسیستی و تروریستی در آوردیم بیرون، حکومت میکردن اونجا. وقت امام از اول یه ذره به اینا روی خوش نشون نداد، از اول یه ذره اینا رو تحویل نگرفت. میرفتن به امام میگفتن آقا ما برای پیروزی به این مجاهدین خلق احتیاج داریم، یک کلمه براشون بگو. ابدا. پس ما چجوری پیروز شدیم بدون عوام فریبی امام و رهبری؟ ببینید زمینه در زمان ما برای حق خیلی بالاست، برای پیروزی حق خیلی شرایط ما با صدر اسلام فرق میکنه. اینو خود حضرت امام فرمود که امام شاید بارها تاکید میکردن که زمان ما، مردم ما بهتر از مردم صدر اسلام هست. صریحا امام اینو فرمودن، حالا به تعابیری. من دوست دارم دوستان محققی تو هیئت کار کنن، ما اگه یه موضوعی رو گفتیم زود اینم برن مستنداتشو بردارن بزنن تابلو هیئت، دفعه بعد میان هم یاداوری میشه بحث جلسه قبل، هم میبینن دیگه اینا. ببین حالا من ممکن جزئیاتش یادم نباشه، نرسم همه مستنداتو بردارم بیارم. امیر المومنین علی علیه السلام در اون شرایط سخت و هولناک یه کاری که نکرد این بود که امید علکی به کسی نداد و در این زمینه بیش از مردم اون کسانی که باید بهشون امید علکی داد کیا هستن؟ نخبگان جامعه، اونایی که اهل لابی هستن. الهی دور امیر المومنین علی علیه السلام بگردم، اهل لابی نبود. حالا لابی امیرالمومنین چجوریه؟ اولا علنی لابی یه کمی پچ پچ میخواد، که خدا میدونید از لابی پچ پچ بخواد حق رو تضعیف کنه خصوصا نهی کرده. حالا آیه قرآنش اینها بماند، کاری ندارم، ولی امیرالمومنین علیه السلام میخواد لابی کنه. چیکار میکنه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها رو بر مرکب نشونده، حسنه این رو همراه آورده، میره در خانه مهاجرین و انصار. آقا این که طرز لابی نیست. بعد گفته میشه بعضیا با حضرت قرار میذاشتن، آقا قبول نمی کرد قرار پنهانی اینا رو، میفرمود برنشی به سر چار را. آقا حالا بیا ما یه توطئه میخوایم بکنیم با هم یواشکی. بعد تازه من میدونم هم چجوری لابی میکرده دیگه، به کسی که وعده ای نمیداده. آقا ما دفاع کنیم بعد چی میشه؟ هیچ، بعد هیچی نمیشه. حالا بذارید از تاریخ اسلام یه نکته اینجا بگم. بنده تحلیلم اینه، شما اینو بررسی بفرمایید حرف درستی هست یا نه. رسول خدا 13 سال کارش طول کشید تا هجرت کرد. بعد از هجرت تقریبا 10 سال نبرد کرد تا کارش با قریش حل شد. حالا تحلیل بنده چیه؟ اگر رسول خدا اهل لابی بود و امید دادن بی خود به نخبگان، 13 سال به 3 سال نمی رسید، تموم می شد. درسته؟ و بعدش هم اون همه جنگ دنبالش نبود. آقا دم چند نفر رو ببین دیگه، من نمیخوام کار را بیفته. نه اصلا اینجوری نیستن، دم کسی رو نمیبینم. میومدن میگفتن، میگفتن آقا شما یه آدم مقتدر با نفوذ، مدیر، رهبر، اصلا شما همه چی تموم، ما چی؟ میفرمود هیچی. آقا هیچی نگو اینجوری. میدونی دیدید جلسات قبلا ما یه پیشنهاداتی دادیم دیگه، همش هیچ کنون پذیرفته نمیشه. حالا ببینم، یه حالا ببینم هم نمیتونی بگی کار را میفته. فعلا سیاست رو در اسلام ببینید، سیاست رو در اسلام آموزش بدید. اگر ما سیاست به این همه سلامت و صلابت رو به بچه هامون آموزش بدیم، اگه مردم ببینن یه سیاست مدار داره گربه میرخصونه امید علکی میده، اصلا ازش بدشون میاد، میگن چه آدم بیشخصیتیه. رسمن بعضی از سیاستمدارا توی انتخابات مثلا میخوان رأی جمع کنن به همه پا میدن. چی میگی آدم؟ یعنی اگه بتونن این کارم میکنن. اصلا ببین رفقا، سیاستمدار باید همین کارو بکنه. امید دادن عمومیه، علکی
امید دادن خصوصی علکی. امید دادن خصوصی علکی اسمش چیه؟ لابی. امید دادن عمومی علکی اسمش چیه؟ عوام فریبی. بعد به همین دلیل به امیرالمومنین میگفتن تو سیاست بلد نیستی. والا اگر سیاست رکنش این دوتاست، بله امیرالمومنین این دوتا رو اجرا نمیکرد. و الا اگر حضرت این قاطعیت شمشیرشو چاشنی میکرد برای امید دادن، چی میشد؟ خیلی قوی میشد، خیلی بهتر تر میشد. خالد آخر حرفش میگه یا علی اگر تو اخلاقت یه کمی شبیه اخلاق این آقایی بود که جای شما اومده الان، اخلاقت یه کمی شبیه اون بود، من با تو بودم. متوجه میشید یعنی چی؟ با تو نمیشه کنار اومد بابا، تو علکی هم سر ما رو گول نمیمالی، یه جوری با آدم نگاه میکنی که آدم یأس مطلق، من کی آخه پیش این آقا جایگاه پیدا میکنم؟ هیچ وقت. اصلا میرن همه پشت سر. وقت من میدونم چه اتفاقی میفته دیگه، میدونید چی که، یا شما هم میدونید بهتر از من، لابی علیه یه همچین فردی قوی شکل میگیره، میان پیش هم، اصلا دیگه نیاز به مذاکره بر گفتگو برای پذیرش مبانی ندارن. لا اله الا الله، در سقیفه یک کلمه درباره این که با علی چه کنیم، حالا علی را به او رو کنیم یا نکنیم، احدی نگفت. از انصار و مهاجرین این که مورد اتفاق، اصلا حرفشو نزد. جل الخالق. کسی که اهل لابی نباشه، لابی علیه شکل میگیره. عجب لابی قوی، کل نخبگان جامعه شک ندارن درباره این که علی که نباید باشه، اون که تمام، اون که هیچ، اصلا حرفشون هست. حالا نباید باشه یا به قول بعضی ها که انصار میگفتن اون که نمیتونه باشه، چون مثلا قریش که فامیلای خودشن باهاش دشمنن. آقایون دقت بفرمایین، امیرالمومنین علیه السلام انه خشنون فی ذات الله، او در راه خدا قاطع بود، هم در ارتباط با بیت المال نشون داده بود، هم در ارتباط با دشمنان اسلام نشون داده بود. اونجایی که تکلیف الهی باشه محکم عمل میکنه. خب دوستان من، ما داریم تاریخ تحلیل میکنیم با هم دیگه، ببینید این تحلیل چطور، نظر بدید. این قاطعیت علی ابن ابی طالب علیه السلام صرفاً کافی نیست برای اینکه مردم آقا رو کنار بذارن. در تاریخ زیاد بودن کسانی که قاطع بودن، تو قاطعیتشون جنایت هم میکردن. حالا آقا عدالت میشه کرده، جنایت که نکرده که، ولی مردم تمکین کردن، درسته؟ چرا مردم به خاطر این قاطعیت حضرت، حضرت رو کنار گذاشتن؟ چون در کنارش دو کار نمی کرد، یکی امید علکی به مردم نمی داد، دو امید علکی به نخبگان نمی داد. نه لابی نابجا داشت، نه عوام فریبی. شما نمونه هاشو هم ذکر کردم، دیدید دیگه تو رفتار این سیاست مداران. مثلا حتی به امام حسین علیه السلام گفتن آقا از راه مخفی برو. آدم تاریخ رو میخونه، اگر امام حسین علیه السلام از راه مخفی اومده بود، حالا به ظاهر پیروز شده بود، نرفت. آخه من با نحوه سیاست مداری و سیاست ورزی شما اهل بیت عصمت و طهارت چی کار کنم؟ عبیدالله با 12 نفر میخواست بره تو کوفه، روی خودشو پوشون، به اسم امام حسین اومد، مردم استقبال کردن، رفت تو دارالاماره پوشیهشو برداشت، گفت من حسین نیستم، عبیدالله، مردم جا زدن. ها اگه خود امام حسین میومد اینجوری چی میشد؟ گرفته بود موقعیتو دیگه، علنی رفت.
گفتن به ایشون آقا از راه علنی نرو، یه راهی برو کسی نفهمه شما کی وارد کوفه میشی کجا هستی. یه دفعه از یه گوشه ای وارد کوفه شدی، اونا هم که دو دلن در یاری شما دیگه یاری میکنن دیگه، قبول نکن. نه ما از راه علنی میریم. آه چی دیگه، اصلا معلوم بود، معلوم بود چی میشه.
یه شفافیتی تو این نحوه سیاست ورزی هست، درسته؟ این شفافیت تو این انقلاب ما جالبه، این شفافیت واقعا وجود داره از طریق امام و رهبری. خارجی ها دارن سکته میکنن از اینکه چرا با این شفافیت که درش تلخی هست، درش عوام فریبی نیست، این مردم وایسادن محکم. حالا یکی از نخبگان فرهنگی کشور گفته بود چی 35 ساله، اون زمان 35 سال بود فکر کنم، الان باید میگیم 40 ساله، 35 ساله مسئولین جمهوری اسلامی میخوان نظام رو ساقط بکنن، مردم نمیذارن. پر بیرا هم نبود. نخبگان هر کی طرفداری از آقا میکنه میدونه هیچی از آقا بهش نمیرسه جز یه لبخند و دعا. یه چشمه از این موضوع رو پیش در ارتباط با امام بگم. وای خدای من، این بصیرت مردم، نور خوبا، عنایت تو، دعای حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، اینا با هم ما رو نگه داشته. ما موندنمون خیلی قیمت داره، بدون عوام فریبی بوده، بدون لابی غلط بوده. این لابی غلط انواع و اقسام میتونه داشته باشه. در دستگاه رهبری انقلاب نه لابی غلط هست. ممکنه یک کسی رو نصیحت کنن، یک کسی رو تشویقش بکنن، لابی نابجا نداریم. گفتم مثلا آقا امیرالمومنین اگه به خالد یکی مثلا یک کلمه میگفت، خالد هوا تو دارم، یک کلمه، خالد میکشت خودشو برای علی ابن ابی طالب، میکشت. و ابو سفیان میگفتش که تو حالا یه چند روزی سکوت کن، بعد من تحویلت میگیرم. اصلا اون با سکوتش همه یه لشکر رو برای حضرت جمع میکرد. اون یه امیدی آقا به من داد، ولی اینا اصلا امیدی نداشتن به آقا. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میخواست لابی کنه، آقا ابو سفیان اومده پشت خانه امیرالمومنین، در واقع پشت خانه پیغمبر اکرم، همسایه بودن دیگه، یه جاست خونشون کنار هم، کنار مسجد دیگه، داد فریاد نذارید حکومت یا علی حق تو از دست بره، یکی پیغام بده که خیلی ممنون. همین زد تو ذوق ابو سفیان. فرمود ابو سفیان تو فتنه‌گر ازل و ابد، هیچ وقت خیر این ملت رو نخواستی. بابا بدبخت داره به نفع شما صحبت میکنه، اینجوری که جذب حداکثری نمیشه، که دفع حداکثری میشه. آقا میفرمود تو نمیشناسی ابو سفیان. بله من ابو سفیان رو میشناسم، ولی یه کمی هم سیاست آقا از اون پدرسوختگی ها مثلا آدم آتیش بکنه. به حضرت این پیشنهاد رو میخوای بدین؟ آقا ما اگر رئیس جمهوری به نام بنی صدر نداشتیم جنگ بهمون تحمیل نمیشد شاید. خیلی خیلی من به این اعتقاد دارم، به احتمال 99% جنگ به ما تحمیل نمیشد، چون اصلا اونا جایی حمله میکنن که اون طرف بگن برو عقب داریم میایم. سندهای جاسوسی بنی صدر هم که اومد، رسما هم که میگفت، من رسما میگفت من زمین میدم زمان بخرم، این این ور وامی داد که اون ور بیان جلو، و الا اون عددی نبود خاک بر سر بخواد برنشه بیاد جلو. و بعد شور انقلابی که این طرف بود واقعا میتونست خیلی از مشکلات رو حل کنه، کما که بعدا حل کرد. ولی دیگه
حالا ماجرای رئیس جمهور شدن بنی صدر رو ببینید. ای امامی که شبیه جدت میخوای عمل بکنی. یه خاطره خوندم، قوغاز این خاطره. رقیب بنی صدر به صورت اصلی کی بود؟ کسی میدونه؟ جلال الدین فارسی بود. فارسی، این آقای فارسی کتابای خوشگلی داشت. ببین کتاب داشتن خودش اون زمان علامت فرهیختگی بود، محبوبیت میتونست بیاره، چون اوائل انقلاب خیلی کتاب خونده میشد. اصلا عناصر انقلابی معمولا کتاب میخوندن، میدونید با کتاب ارتباط میگرفتن. و جلال الدین فارسی واقعا چند تا کتاب خوب داشت و واقعا آدم فهمیده‌ای نشون میداد. اینا توی شناسنامش یه مشکلی پیش اومده بود که این ریشش مثلا آخرش هم نفهمیدیم واقعا تبعیت افغانستانی مثل که نداشت، ولی مثلا یه چیزی از افغانستان مثلا داشت توی شناسنامش. حالا نمیدونم اجدادش بودن واقعا دو تابعیتی بوده چی بوده. بنا شد بیان پیش امام اشاره کنه این مشکلش حل بشه. به سند این که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد بعد از بنی صدر و تقریبا انتخابات مجلس اکثریت قاطعش مخالفان بنی صدر رفتن تو مجلس، به سند این، چون حزب جمهوری رأی آورد تو کشور. خب جلال الدین فارسی هم کاندید حزب جمهوری بود، حزب جمهوری هم همه یاران امام بودن، درسته؟ به این سند اگر جلال الدین فارسی مشکلش حل میشد، جلال الدین فارسی شاید رئیس جمهور شده بود. و رئیس جمهور شده بود خیلی عوض میشد، بس شاید اصلا جنگ تحمیل میشد. اینا رو فکر نکنید ما الان میفهمیم، ما حتما اون زمان خیلی ها میفهمیدن، خود از امام که خیلی میفهمیدن. من این خاطره رو خوندم دیگه، نمیدونم چقدر درسته. آقای جلال الدین فارسی رفت پیش امام که امام من میخوام حالا کاندید بشم، شما حالا مشکلی هم برای ما درست کردن. آقا چی به آقای جلال الدین فارسی گفته باشه خوبه؟ فرمود آقای جلال الدین فارسی برای من فرق نمیکنه شما رئیس جمهور بشید یا بنی صدر. و باشه رفت. ما اومده بودیم کمک بگیریم، یه حالی به ما بده امام. ما حالا کسی نیست که، خودمونیم. شما هم که میدونیم من کار درستم اون کار خرابه. لابی نابجا نداریم، میدون رفت است اون. یه کلمه امام میتونست بفرماد خب بچه ها یه کاری بکنید، بگید اون مثلا ثبت اسناد بگه نه این قبول نیست، اونم بگه اونو بیاد. یه ذره حالا ببین اینا جلال الدین فارسی بنده خدا چیز که نبود، یعنی طلح و زبیر نبود که آقا بخواد باش تلخ برخورد کنه، که واقعا بچه خوبی بود. ولی امام از اون عدالت عجیب غریبش کوتاه نیومد. من خبر دارم در طول این مدت بعضی ها از مقام معظم رهبری بریدن، از کسانی که واقعا دوست بودن با آقا و مشکل اساسی شاید نداشتن، برای اینکه آقا به صورت خاص اینا انتظارشان تحویل بگیره توی همچین برهه هایی تحویل نگرفت. بله، ما اگه بخوایم تاریخ رو دقیق ببینیم، سعی میکنیم همه جاشو ببینیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نداشت. حالا ما الان تو جامعه خودمون چی کار کنیم؟ از دو جا باید شروع کنیم. از چند جا؟ حالا دو جا که، یکی خب طبیعتاً بعد من میگه آموزش پرورش، مهد کودک، دبستان، دبیرستان، اینا. بله اینا بچه های ما باید سیاست فهم بشن. اخلاق فردی نمیخواد یاد بدی، اخلاق سیاسی یاد بده. اخلاق سیاسی یاد بدی میفهمی که بچه میفهمه خباست گربه رخصوندن، لابی نابجا، عوام فریبی، خباسته. اینو بفهمن. کی میفهمه اینو الان؟ ما الان داریم با هم میگیم، شاخ هم در میاریم، نمونه های تاریخیشو میبینیم. اینو بفهمن. بخش های سیاسی تاریخ کربلا رو نگاه نمی کنیم، فقط به قسمت مصائبش کار داریم. خب نه دیگه، باید اونا رو بفهمیم دیگه. خب یکی آموزش پرورش، دوم مساجد. بابا مردم دین دارن، مساجد و هیئات مذهبی باید بحث های دقیق سیاسی گفته بشه. همین حرفا، اون جاهایی که علت مظلومیت بوده، بابا ما روزه خونیم، مردممون مردم فهیمی هستن، میخوان گریه کنن. علت مظلومیت هم میخوام بفهمم. من دارم به شما میگم علت مظلومیت فقط شمشیر حضرت نبود، لابی هم بود. لابی نداشت حضرت، لابی غلطی که داشتیم صحبت میکردیم. هر صحبت پنهانی به جایی رو نمیشه اسمش رو لابی گذاشت، لابی غلط دیگه. و عوام فریبی هم حضرت تو کارش نبود. این هم یه کار. یه کار دیگه چی؟ یه کار دیگه روزنامه ها و رسانه ها هستن. روزنامه ها و رسانه ها باید واقعا بالاخره تو این زمینه بیان. اگه روزنامه ها و رسانه ها بازوی عوام فریبی باشن، کما اینکه در غرب همین جوریه، خب دیگه هیچی دیگه، بدبخت میشن مردم. درسته؟ تصمیم بگیرن یه چیزی رو داغ کنن، تیتر کنن، القا کنن، تو اون جامعه سیاست درست پا میگیره، کمک کنن به عوام فریبی. یه نفر یه روزی بالای روزنامهش نوشته بود که دانستن حق مردم است. بهش گفتم، یه جایی دیدمش و بنا شد با هم صحبتی بکنیم، گفتم این که شما نوشتید دانستن حق مردم است حرف درستیه، ولی بالای روزنامه وقتی مینویسی یه نتیجه غلط داره. گفت چیه؟ گفتم اولا اینه که انگار یه عده‌ای میخوان جلو دانستن مردم رو بگیرن، تو آمدی میخوای بگی این حق مردم رو میخوام بهشون بدم. خندش گرفت. گفتم که نکته دومش اینه که روزنامه القای غلط دینه که روزنامه محل افزایش دانایی مردمه. اومگی نیست؟ گفتم روزنامه محل اظهار نظر سیاسیون جامعه است، بیشتر اینه یا اون. میدونی به من چی گفت؟ سخت نگیر. ولی رفقا من به شما میگم، به ایشونم گفتم، توی جاهایی بود تو صحبتام، این جنایته، این خباسته، همین چیزی که میگه سخت نگیر. من الان خارج از این بحث هم باشه بگم دانستن حق مردم است جنایته؟ نه خیلی، جنایت نیست، حرف درستی، حق مردمه، واقعا دانستن حق مردمه. ولی اینو تو روزنامه میزنی تو اون فضا، بعد خودتو اپوزیسیون نشون میدی، این یه القایی داره، اون القایش غلطه. یکی از آقایون حالا اصلاح طلب یه جایی هی ما و شما میکرد، گفتم منظورت چیه از این ما و شما فرقه؟ مثلا میگفت شما اصولگرا، گفتم حالا من اصولگرا من هستم یا نیستم، اصولگرا تعریفش چیه اینا، من که قبول ندارم این حرفا رو، ولی حالا شما فکر میکنی مثلا ما اصولگرایم، خب حالا من که قبول ندارم، ولی حالا شما بگی باش، حالا فرقش چیه؟ اون بالاخره نه خندید، گفت شما خودت سیاسی میدونی. گفتم حالا نه چیه واقعا فرقش؟ حاجی شما دیگه خودت. گفتم نه واقعا میگم فرقش چیه، دو سه مرتبه گفتم تا شروع کرد. گفت بالاخره نمیگفت، یعنی از حرامن شمسی که فرق بین این دوتا چیه؟ گفت آقا جون من شما، من میگی اصولگرا دیگه، من نمیدونم حالا درست میگی غلط میگی، و قطعا غلط میگی، این تقسیم رو من اصلا قبول ندارم، ولی حالا فرقش چیه؟ گفت بالاخره آزادی های اجتماعی. گفتم این شما میگید طرفدار آزادی اجتماعی هستی، ما که مثلا تو خط آقا هستیم طرفدار آزادی اجتماعی نیستیم دیگه، حالا این دیگه حداقلشه دیگه، یه چیز اینجوری. من گفتم که آیا دولت اصلاحات آزادی های اجتماعی رو بهش میدون داد یا نه؟ گفت بله. گفتم بعد تو این آزادی های اجتماعی محبوبیت آقا اول دولت اصلاحات با آخر دولت اصلاحات طبق اذعان خبرگزاری های جهانی 10-20 برابر شده بود یا نشده بود؟ آره. گفتم پس آزادی های اجتماعی به نفع آقا شد دیگه، ما چرا مخالف باشیم؟ بعد این آزادی های اجتماعی موجب شد شما دیگه رأی نیارید یا نه؟ گفت خب بله. گفتم خب به ضرر شما شد، ما چیزی که به ضرر شما شده و به نفع ما شده چرا باش مخالفت کنیم؟ برای اولین بارش فکر میکرد در مورد حرفش، البته در مورد چیزهای دیگه شاید فکر کرده قبلا. گفتم خب چرا؟ تو خودت هم فریب میدی؟ بابا ما رو فریب بده. گفت اونجا دارن آش میدن، همه رفتن. گفت برم ببینم شاید آش بدن، کاسه براش برد. تو خودت اینو گفتی؟ واقعا بعضی اینجوری هم. تو خودت هم فریب میدی؟ تو خودت بدون که الکی داری میگی، حالا به بقیه میگی نمیدونن گیرت بیارن، بگو حاجی الکی یه چیزی گفتیم و الا آزادی اجتماعی که بیشتر به نفع شماست بگو بره دیگه. خودتو چرا فریب میدی؟ ببخشید ما بحث تاریخ اسلام داریم به مسائل سیاسی کشیده میشه، ببخشید، چون دیگه تاریخ اسلام دیگه، تاریخ نماز خوندن که نیست که. نماز خوندن در اصل دو رکعت بود، بعد دو رکعت دیگه بهش اضافه شد، مثلا ان الله و ملائکته و بلنشین بریم، این که نیست که. خب ما باید همین چیزا رو بگیم دیگه. بعدم شما میدونید من اصلا اهل سیاست نیستم، اگه از زمان خودمون یه چه حرفایی مثال میزنم برای روشن شدنه، ولی من به سیاست چی کار دارم؟ سیاست با ما کار داره، ما به سیاست کار نداریم. به معنای کنشگر سیاسی نیستم، بله نقاد سیاسی خب همه هستن، من نمیخوام رأی بدم، همه باید باشن دیگه. حالا بگذاریم از تفاوت‌های بعدیش. بعد گفتم که شما او بالاخره آزادی‌های اجتماعی قبل از دولت اصلاحات نبود. گفتم خب اون نبود به دلیل رئیس دولت قبلی بود، شما علیه دولت قبلی شعار میدادید، بعد الانم که زیر پرچم اون آقای دولت قبلی هستید، شما الان کجا هستید؟ قطب نما رو دیدید؟ این قطب نماهای موبایلی رو میگن یکم تکونش بدید اینجوری اینجوری کنید، بعد نگرش دارید ببینید کجا هست. گفتم من الان باید تو رو یکم اینجوری اینجوری کنم، بعد تو وایسونم میگم الان تو کجایی؟ الان اصلا اصلاحات شکل گرفت مقابل اون آقا که مرحوم شد، البته اون زمان مرحوم نشده بود، مقبول شده بود برای آقایون. گفتم اون علیه اون شکل گرفت، حالا هم که دستمون توی یه کاسه است، ما نمیدونیم این وسط ما چی کاریم. شما دوتا با هم مشکل داشتید، خب الان هم که الحمدلله یکی شدید، خب الحمدلله. این حرفای ساده بدیهی، به خدا بدیهی که من به شما میزنم تو عرصه سیاست جا نداره به دلیل عوام فریبی رسانه ها و و البته قدرت ضعیف رسانه‌ای که بخواد این اختلافات الکی، امیدای الکی اینا رو لو بده. تو همین انتخابات مثلا افرادی که امید الکی ندادن گفتن آقا برجام درست نمیشه، اینا گفتن وای اینا ببین چقدر تلخن، اصلا امید نمیدن، دماغشون رو گرفتن. اون بدبخت هم رأی نیاوردن دیگه، بعد اونا بلد بودن، اسم دولتشون هم گذاشتن دولت امید. از چه جنسی بود این امید؟ آها، این امید رو داشته باش. آدم ها بعضی وقتا دوست دارن امید الکی پیدا کنن، بعد امید الکیشون به سنگ میخوره، ولی سیاستمداران شایسته امید الکی نمیدن. فضا فضای پر از عوام فریبی باشه اونا باختن. باید چی کار کرد؟ باید فضای جامعه رو مسئول کرد در مقابل امید الکی. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را که برای شما این روش عملیات روشنگری برای افکار عمومی رو یاد بده. اون پرتغال فروش شاید بلد باشه که چی؟ ما چجوری روشنگری کنیم امید الکی پا نگیره، نه اینکه ما هم امید الکی بدیم. گفت چقدر میدم؟ او اینقدر. او ما بیشتر میدیم، ما دو برابر میدیم. نه آقا کجا میخوای بیاری بدی؟ بی خیال شو، نیست که بدیم. بعد جامعه باید چی باشه؟ واقع بین باشه. ای خدا این واقع بینی، میدونید هر کسی در روایت هست، هر کسی با امید کاذب زندگی کنه با خوف صادق برخورد میکنه. خوف صادق یعنی چی؟ بلا به سرش میاد، میگه وای نکنه بیاد، اومد تق خود رو سرش. امید کاذب آدم رو به خوف صادق میرسونه، خوف واقعی. انشاءالله ما از تو این بحران ها در بیاییم. حالا اینا تازه در شرایطی که ما امید کاذب غرب زده ها رو شکست خوردگیش رو دیدیم و امید صادق اهل مقاومت رو علائم پیروزیش رو دیدیم. با هر نوع خیال پردازی نمیتونستی پیروزی مقاومت رو تصور کنی. و ما در عرصیم، ما چیکاریم؟ ما کجای تاریخیم؟ به قدرت نرم افزاری مقاومت که با تمام وجودم به میدان نیومد. قدرت نرم افزاری نیروی مقاومت یکی از مفاهیمش رو فرستاد جلو به اسم زینب و زینبیه و یاد زینب و حرم زینب. چی کرد تو تاریخ بشریت؟ تو تاریخ بی سابقه است. قدرت نرم افزاری کلمه زینب، حرم زینب، نام زینب، اینا واقعیته. اینا رو این واقعیت ها رو ببین. امید واقعی، امید صادق داشته باش به پیروزی جهانی. اصلا کار به امام حسین نکشید، کار به امیرالمومنین نکشید. کار به حضرت زهرا سلام الله علیها نکشید. اگر یه جایی پای نام فاطمه زهرا سلام الله علیها به میون بیاد، ببینیم ما چه خواهیم کرد در جهان. ما بالاترین قدرت رو همین الان داریم. ما با تهدید دشمنانمون میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. با تهدید دشمنانمون، اینقدر دشمنان ما مقابل ما ضعیف شدن و اینقدر ما قوی هستیم. حماقت در مقابل دشمنانمون کوتاه بیاییم. ای خدا به ما اون قدرتی که داریم بشناسون. زمانه عوض شده، ما نیاز به امید کاذب نداریم، ما امید صادق داریم. مقاومت از زمانی که شروع شد تو منطقه، تو این 10 سال اخیر، بلکه 12 سال اخیر، مظلوم بوده تا حالا. درجات مظلومیتش زیاد و کم شده، اصلش برطرف نشده این مظلومیت. آدم نمیتونه بگه، توضیح بده. نیازی به امید کاذب نیست. امید کاذب نده، مردم رو ذلیل غربیا بکن. امید صادق هست، ما قوی تریم. حالا نمیخوایم زیادم عقیدتی صحبت بکنیم، بریم سراغ قرآن کریم. انتم الاعلون، میگیم اونقدر ایمان نداریم. چرا فرمود شما برترید؟ نرم افزارای ما رو نگاه کن. نرم افزار مقاومت یه قطعش جزء 14 معصوم هم نیست، به نام زینب یه قطع از این نرم افزاره. شما با این نرم افزار که نمونهشو کسی تو جهان نداره، جهان رو میتونید بگیرید. باشه باشه، حرفای ما رو قبول نکن. به همین زودی ها انشاءالله اسیر خیانت ها و ترس ها و خباثت ها نشیم انشاءالله. فتنه های آخر زمان اونجوری که فرمودن پشت سر بگذاریم. خدا شاهد بعد از ظهور بیشترین کلمه ای که با هم دیگه خواهیم گفت اینه که چقدر آسون بود، چقدر آسون بود. ما امید صادق داریم، کسی این نرم افزار ما رو نداره. با این نرم افزار میشه چی کار کرد؟ اربعین، نرم افزار اربعین نگاه کن. خدای به حق ابا عبدالله الحسین، به حق زینب کبرا سلام الله علیها که میلادش بود، میلاد مبارکش بود دو روز قبل، ما رو واقف به قدرتی که داریم بگردان. ما رو نجات دهنده بشر با این قدرتی که داریم قرار بده. ما رو نجات دهنده خودمون لااقل قرار بده. قدرت آفرید برای ما زینب کبرا سلام الله علیها. الهی فداش بشم که زینب کبرا سلام الله علیها. نام این قدرت نمایی خداست، یه نامی. این قدرت رو دشمنانم میفهمیدن. میدونید چرا هر جا میرفتن زینب کبرا و اهل بیت رو تو خرابه مینشوندن؟ چون همشون از این قدرت خبر داشتن و میدیدن و میفهمیدن. همون مردمی که می اومدن از پشت بام ها سنگ می زدن، خاکستر می ریختن، اونها از عقده ای بود که داشتن نسبت به این قدرت. یه روزه براتون بخونم به زبان آقای رسول ترک، کتابش رو حتما دیدید. یه آدم پرتی بود، بعد ولی روزه امام حسینش رو ترک نمی کرد. میرفت روزه دهنش رو آب میکشید، میرفت میگفت با دهن نجس آدم نره روزه. میدونید داستانش رو حتما. بعد یه روزی از یه هیئتی بیرونش کردن. پسر اون هیئت دار الان هست، یه پیر مردیه. کتابش رو یه جوونی مصاحبه کرد با کسانی که دیدنش نوشت. حتما میدونید. حالا یه کمی کاملتر گفتم لذتش رو همه ببرن. که بیرونش کردن از هیئت، گفتن این عرق خوره، میاد هیئت ما برای ما خوب نیست، بیرونش کنید. بیرونش کردن. صبحش اون رئیس هیئت رفت در خونش، آقا رسول بیا بیرون. دید همونه که دیشب بیرونش کرده. گفت آقا رسول من غلط کردم، تو رو بیرون کردم، برگرد هیئت. گفت نه من نمیام، برای چی منو بیرون کردی، ضایع کردی. گفت حالا ما اشتباه کردیم، شما بیا. گفت برای چی الان داری میگی اشتباه کردم؟ گفت من دیشب خواب دیدم. گفت باید بگی خوابتو. گفت من نمیگم، ولی تو بیا. اومدی؟ گفت باید بگی، نگی نمیام. نمیخواست خوابشو بهش بگه. تا اینکه گفت آقا رسول ببخشید، دیدم خواب دیدم تو کربلا خیمه ابا عبدالله الحسین تنهاست، آمدن مردم بهش یورش بیارن، یه سگی داره پارس میکنه نمیذاره کسی بیاد جلو. گفت ربطش به من چیه؟ گفت آقا رسول اون سگه تو بودی، بدنش بدن سگ بود. میگه آقا رسول نشست شروع کرد گریه کردن. گفت پس بالاخره منو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. عوض شد. شد یه گریه کنه حسابی برای امام حسین. بعدن نماز میخوند تو مساجد، اینجا با میساد نماز ما دو رکعت اون برای میخوند، دو رکعت اون برای میگفتن چرا اینجوری میکنی، بشین سر جات. میگفت این زمین گناه منو زیاد دیده، میخوام نماز خوندن رو من ببینه روز قیامت شهادت بده. یه چیزی شد، یه روزه از ایشون میخوام نقل کنم. و بعد روزه از زینب که نمیتونم بخونم، روزه از ابوالفضل میخونم. شما یه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، روم نمیشه روزه از زینب بخونم. حضرت زینب فقط یادت باشه خیلی مقتدر بود.
خیلی قوی بود.
آقا رسول یه چیزی شده بود، یه نفسی پیدا کرده بود، یه روحانی تو تهران روزه گرفته بود، گفته بود آقا این آقا رسولم بگید بیاد، همه دعوتش میکردن، بعد پیداش نکردن، جلسه روزه برقرار شد، گفت آقا رسول رو نگفت، گفتن ندیدیمش، گفت حالا دیگه. بعد یه دفعه وسطای روزه تاریک بود، دیدن آقا رسول اومد تو، هی راه میره، میگه مادر، مادر کجایی؟ مادر دیگه، روزه تا آخر با مادر، مادر مادر گفتن آقا رسول به هم ریخت. حالا بعدش سر سفره نشستن، گفتن آقا رسول ما تو رو پیدا نکردیم، چجور آدرس پیدا کردی اومدی؟ گفت دیشب حضرت زهرا اومد تو خوابم فرمود فلانجا روزه است، ما میریم دوست داریم تو هم باشی. دیگه به اینجا رسیده بود، اینجا رسیده بود. بعد میگن که یه سالی رژیم صفاک سلطنتی عزاداری‌ها رو در مضیقه قرار داده بود، بعد یه افسر پلیسی اومده بود اذیت میکرد دسته های عزا رو، دسته عزای هیئت آقا رسول داشت میومد، گفتن آقا رسول این اذیت میکنه اینجوری اونجوری، خاطره شد تو کتابش نوشتن، حالا من با جزئیات ممکنه یادم نباشه، گفت این افسره که اینجا وایساده اینقدر مثلا بیرحم نسبت به این عزادار رو برخورد میکنه، این با من، شما برید فکر بقیه کارو بکنید. بعد میگن همجوری دسته داشت میومد، یه دفعه رفت جلو افسره با صدای بلند گفت آقای سردار، آقای سرلشکر، یه روزه است، من هرچی برای اینا میخونم اینا نمیفهمن، تو میفهمی، بذار برای تو بخونم. اونم حالا آماده است برخورد کنه با عزادارا، میگه چی داره میگه این دیوانه. گفت ببین یه سرباز زمین بخوره یه تیر بهش میزنن میره، اما یه سرلشکر زمین بخوره تیکه تیکش میکنه. وقتی عباس رو زمین افتاد میگن افسر کلاهش رو کوبون زمین گریه میکن، زینب رو خراب نشین کردن چون مقتدر بود، مقتدر مظلوم واقع بشه.
بیان ننوی نقطه آی آر.